سلام و عصر خوش. زرغون منگل استم با تازه ترین موضوعات خبری روز. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در مورد سفر آیندهش به هند و تقویت روابط سه جانبه میان افغانستان، هند و امریکا. قرار است وزیر خارجه امریکا در سفر به هند در مورد افغانستان صحبت های داشته باشد. و رایدهی کردهای عراق برای استقلال ادامه دارد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم و نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی میگوید سفرش به هند منفعت اقتصادی دارد. شفاخانه مرکزی ولایت اردگان کار خود را اثر گرفت. کردان عراق امروز در همه‌پرسی برای استقلال کردستان به پای صندوقهای رای رفتند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید سفر وی به هندستان از لحاظ اقتصادی خیلی مهم است. عبدالله قبل از آغاز نشست امروز کابینه به خبرنگاران گفت
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت میکنند.
قرار است رئیس اجرایی روز چهارشنبه با عده ای از اعضای کابینه و نزدیک به 200 تاجر افغان راهی دهلی جدید شود. مقام ها در اورزگان می گویند شفاخانه مرکزی این ولایت دوباره برای بیماران و مراجعین باز شده است. هفته گذشته به خاطر تهدیدهای مخالفین مثلا نزدیک به 60 مؤسسه و مرکز صحی در ولایت اورزگان مسدود شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اورزگان امروز به رادیو آزادی گفت
ما توانستیم که شفاخانه مرکزی کلینکور را دوباره به روی هم همتانان عزیز خود باز کنیم. فعلا به شکل نرمال اینا عرضی خدمات صحی میکنن.
سخنگوی والی اورزگان در ادامه گفت تلاش میکنن تا به کمک بزرگان قوم دیگر مراکز صحی را نیز باز کنن. باشنده های ولایت اورزگان شکایت میکنن که آنها به خاطر بسته شدن مراکز صحی مجبور شدن که بیمارانشان را به ولایت همجوار قندهار انتقال دهند. ده ها باشنده نایه چهارم شهر کابل امروز گردهمایی اعتراض آمیز را برا انداختند. اعتراض کنندگان میگویند شاروال از چندین سال به این سو برای ساختن سرک، پاکالی کوچه ها، جوهای کنار سرک و افر چاه ها تعهد کرده اما به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده است. وحید همزن نماینده معترضان به رادیو آزادی گفت که آنها به خاطر نبود این امکانات به مشکلات بیشمار روبروند. تا زمانی به اعتراض خود ادامه میدهیم که شاروال در این زمینه تدابیری را عملی سازد. فهیم معصوم رئیس ناحیه چهارم شهر کابل میگوید پلان آنها در این زمینه ترتیب شده و پس از طی یک سلسله مراحل قانونی و اداری به کار آن آغاز خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم سابق پاکستان دوباره به کشور برگشت. نواز شریف پس از یک ماه امروز از لندن وارد میدان هوایی بی‌نظیر بوتو در شهر راولپندی شد. او یک روز پیش از حضورش به محکمه به خاطر حسابدهی به اتهامات فساد اداری وارد کشور می شود. اتهاماتی که منجر به برکناری وی از مقام صدارت این کشور شد. ستر محکمه پاکستان در 28 ماه جولای نواز شریف را از سمتش سلب صلاحیت نمود. در یک خبر دیگر نیروهای خاص روسیه و پاکستان مانور نظامیشان را در جمهوریت چارکاسیای شمال قفقاز آغاز کردند. این مانور نظامی برای دو هفته ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه ایران حکم رئیس جمهور امریکا در مورد وضع محدودیت‌های تازه بر شهروندان ایران جهت ورود به امریکا را انتقاد کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ این قیودات جدید را بر شهروندان 8 کشور از جمله کره شمالی، ایران، لیبیا، سومالی، سوریه، ونزوئلا، یمن و کشور چاد توضیح وضع کرده است. جواد ظریف صبح وقت امروز در پاسخ به وضع این قیودات از سوی رئیس جمهور ترامپ در تویتر خود نوشته که وضع قیودات نشان می‌دهد که همدردی تقلبی دونالد ترامپ با ایرانی ها دروغ است. وزیر امور خارجه ایران این مطلب را همچنان در اعلامیه‌ای که امروز در شهر نیویورک به نشر رسیده بیان کرده است. جواد ظریف به خاطر اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است. رای دهندگان در همه پرسی به هدف استقلال کردها در مناطق خودمختار کردستان عراق با پای صندوق رای رفتن. این همه پرسی با وجود تهدیدها از سوی بغداد برگزار می شود. بغداد می گوید برای حفظ وحدت عراق مبارزه خواهد کرد. و صدر اعظم جرمنی در جستجوی شرکا برای تشکیل یک ائتلاف محتمل است. انگلا مرکل برای تشکیل ائتلاف یک روز پس از آن تلاش میکند که بلاک دموکرات مسیحی وی و اتحاد سوسیال مسیحیان در انتخابات ملی این کشور رای کمتر از آن چیزی را که انتظار داشتند به دست آورد. انگلا مرکل پس از اعلان نتایج انتخابات این کشور در برلین گفت:
در این شک وجود ندارد و کاملا مشخص است که ما نتایج خوب را توقع داشتیم.
این انتخابات دیروز برای حزب راستگرای پاپولیست به نام آلترناتیو برای جرمنی زمینه را مساعد ساخت تا پس از 50 سال به پارلمان جرمنی لایابد. طبق نتایج انتخابات حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل یگانه حزبی است که میتواند حکومت جدید این کشور را رهبری کند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در مورد سفر آیندهش به هند.
مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت می کنند.
قرار است وزیر دفاع امریکا در سفر به هند در مورد افغانستان صحبت های مهم داشته باشد. مشکل زندان ها در افغانستان،
کمبود سلاح سخیل و موجود سلاح دیدیار شده در محابسی ما، نبود وسایت مخصوص انتقال محبوسین.
همه پرسی بحث برانگیز در مورد استقلال کردستان و مصمم بودن رهبر کردها در این همه پرسی.
بو دست نشان کردنی سنور نیه، بو فرض امری واقع نیه لسر ناوچه اکی تر.
برنامه یک قریه و هزار صدا رو نیز آماده یه نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام مجدد و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفر خود به هند فرصت خوب برای گسترش روابط تجارتی بین دو کشور میخوانه. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت در این سفر بیشتر روی مسائل تجارتی و اقتصادی تمرکز میشه و با مقامات هندی در مورد پروژه های بزرگ صحبت خواهد شد. از طرف دیگه، هیئت اداری مشران و جرگی افغانستان این سفر آقای عبدالله به هند مهم خوانده و ابراز امیدواری می کنند که رئیس اجرایی بتونه توجه کمک های هند در سایر بخش ها هم جلب کنه. سحر لیوال جزئیات داره.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفرش به هند را یک فرصت خوب خوانده می گوید در مورد پروژه های بزرگ با مقام های آن کشور صحبت می کند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری در هند اشتراک می کند و در این سفر بیشتر روی مسائل تجارتی و اقتصادی بحث خواهد شد.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت میکنند و در پلوی ازو ملاقات های دو جانبه داریم با مقامات کشور هندوستان.
قرار است در این سفر که به روز چهارشنبه انجام می شود 200 تجار افغان و برخی وزرا رئیس اجرایه را همراهی کنند. ریاست اجرایه می گوید گسترش روابط تجارتی با هند افغانستان را برای رسیدن به اهدافش در بخش تقویت اقتصاد کمک می کند. این در حال است که حدود 3 ماه قبل کابل و دهلی جدید برای اولین بار به هدف گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور از طریق دهلیز هوایی تجارت را آغاز کردند. همچنان هند علاقمند داشتن روابط تجارتی با افغانستان از طریق بندر چابهار است. در کنار آن هند نزدیک به 3 میلیارد دلار را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ زیربنایی به افغانستان کمک کرده است. سفر رئیس اجرای حکومت افغانستان به هند 3 روزه خواهد بود و عبدالله عبدالله در کنار دیدار با صدر اعظم آن کشور در یک نمایشگاه مشترک تجارتی نیز در آنجا اشتراک خواهد کرد. از سوی هم هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان این سفر را مهم خوانده ابراز امیدواری می‌کند که رئیس اجرای بتواند توجه کمک‌های هند را در سایر بخش‌ها نیز جلب کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت افغان‌ها خواهان گسترش روابط با هند در بخش‌های نظامی، معارف و صحت نیز هستند.
خواستم از رئیس اجرای و از تیمشان است که اونا باید خیره با مورال بلند، با خیره با جرأت و با صراحت تمام مسائل خیره با وضاحت با اونا شریک بکنند. با کشور هندوستان ما ضرورت‌های بیشتر داریم و نیاز جز که ملت افغانستان با حکومت هندوستان رابط تنگاتنگ دارد و پیغام ملت افغانستان با حکومت هندوستان برساند که ملت افغانستان از اونا خوشبین است، راضی هستند.
این سفر در حال صورت میگیرد که صدر اعظم پاکستان هفته گذشته گفت که روابط سیاسی و نظامی افغانستان و هند برای کشورش قابل تحمل نیست. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل روابطش با دهلی جدید را بر اساس منافع ملی این کشور ادامه میدهد.
در حالی که رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش از هند روی تقویت روابط اقتصادی بین هند و افغانستان صحبت خواهد کرد، روابط نظامی با همکاری های تجهیزاتی مورد بحث مقامات هندی با وزیر دفاع آمریکا قرار خواهد داشت. قرار است وزیر دفاع آمریکا در جریان مسافرتش به هند در مورد امنیت افغانستان صحبت های داشته باشم. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، جیم ماتیس به شمول فروش تیارات جت جنگی و بی پیلوت روی مسائل مختلف با مقامات هندی گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلان استراتژیش برای افغانستان و آسیای جنوبی از هند خواست سهم خود در افغانستان بیشتر بسازد. قارش همایون و جزئیات بیشتر.
بحث ها در مورد امنیت در افغانستان بخش مهم مسافرت جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را به هند تشکیل خواهد داد. جیمز ماتیس امروز به هند خواهد رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته است آقای ماتیس از تلاش های هند در تامین امنیت، ثبات، دموکراسی و رفاه در افغانستان ستایش خواهد کرد. در این اعلامیه همچنان گفته شده که ایالات متحده به هند به مثابه یک شریک ارزشمند و با نفوذ می نگرد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ملاقات با نیرمالا سیتارامن وزیر دفاع جدید هند به شمول فروش تیارات جت جنگی و بی پیلوت روی مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. ولی مسئله امنیت در افغانستان بخش مهم گفتگوها را تشکیل خواهد داد. دهلی جدید و واشنگتن در مورد امنیت در افغانستان نگرانی‌های مشترک دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام اعلان استراتژی این کشور در مورد افغانستان و آسیای جنوبی نقش هند را مهم خوانده، از دهلی جدید خواست مساعدت‌هایش را با افغانستان افزایش دهد. دونالد ترامپ بالای پاکستان، کشور رقیب هند، به خاطر فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای تروریستان شدیداً انتقاد کرد. کارشناسان انتظار ندارند که هند در جنگ افغانستان دخیل شود، اما به عقیده آنها به نظر می رسد که متخصصان نظامی هند در برنامه آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان که به رهبری آمریکا در افغانستان جریان دارد می توانند سهیم گردند. در سالیان گذشته هند به شمول اعمار تعمیر پارلمان افغانستان در اعمار بندهای برق، سرکها و سایر پروژه های عام المنفعه مساعدت کرده است. هند صرف در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار کمک را با افغانستان متحد شد. انتظار می رود که جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هند را به خریداری به ارزش 15 میلیارد دلار تیارات جت جنگی نو F-16 آمریکایی نیز تشویق کند.
پروسه سول پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
بله شنونده عزیز، هفت روز هفته از هفت صبح تا هفت شام خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند. می پردازیم به ادامه گزارش ها. اداره عالی تفتیش افغانستان گفته به زودی نتایج بررسی دوسیه های اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشای ولسی جرگه و لوید سارنبالی فرستاده میشه. ای بررسی ها پس از او صورت میگیره که اخیراً معاون اول ولسی جرگه اتهامات فساد علیه رئیس و رئیس دارالانشای ولسی جرگه وارد کرد. سحر لیوال جزئیات داره.
بانک بررسی دوسیه ها در پیوند به اتهام فساد اداری مربوط مقام های بلند رتبه بر حال حکومت از موارد استثنایی بودند، اما تحقیقات در پیوند به اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشای ولسی جرگه به شدت جریان دارد. اداره عالی تفتیش افغانستان میگوید در رابطه با چگونگی موضوعات مالی و حسابی این دوسیه ها در حال بررسی است. آصف احمدزی سخنگو و مفتش این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا یک یا دو روز دیگر نتایج بررسی در این مورد از سوی این اداره به هدف بازی ساختن وصف جرمی آن به لوید سارنوالی فرستاده می شود.
دوسیه از طرف لوید سارنوالی به اداره عالی تفتیش مواصلت نموده. آن چی موضوعاتی که مربوط اداره عالی تفتیش می شود در همان عرصه تحقیقات و بررسی های صورت می گیره، بعدا در آخر یک بورد دایر می شه، در آخری نتایج همین بورد فیصله می کنه. امروز یا فردا انشالله قرار است که بورد ما دایر شه و بعدا باز همان نتیجهشان شما را در جریان خواهد گذاشت.
این بررسی ها پس از آن آغاز شده که بعد تازگی معاون اول و برخی اعضای دیگر ولسی جرگه اتهام فساد را علیه رئیس و رئیس دارالانشای آن جرگه وارد ساخت. اتهامات وارد شده شامل حضور 200 کارمند قراردادی خیالی و اختلاس کرایه منزل خیالی در جریان چند سال از بودجه ولسی جرگه و همچنان هزینه 4 میلیون افغانی جهت ترمیم خانه و دفتر رئیس این جرگه می باشد. شماری از نمایندگان مردم خواهان انجام بررسی جدید در این مورد شده، حتی خواستند تا عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از سمتش برکنار و یا وظیفه‌اش به تعلیق در بیاید. از سوی هم شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید پس از بررسی ها در این مورد باید چهره های دخیل در فساد در هر سطح که باشد افشا شود. سنگر امیرزاده رئیس این شبکه بر رادیو آزادی گفت حکومت باید در بخش مبارزه با فساد اداری جرأت سیاسی به خرج داده و نباید حقایق را کتمان کند.
فسادی که به خصوص در روزهای اخیر به طریق وکلای پارلمان به بررسی گرفته شده و بالاخره افشا شده، اوج بی احترامی به مردم افغانستان است. این چه قسم عمل است که توسط خانه ملت به نمایش گذاشته شده؟ امیدوار هستیم که درست نباشه. ولی هر کس باشه و هر سطحی باشه، اگر هیچ کاری کرده نمیتونیم حداقل امو چهره هاشون افشا شود.
تلاش کردیم تا نظر رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشای جرگه را در رابطه داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. این اتهامات در حال به بررسی گرفته میشوند که حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته همواره روی مبارزه جدی با فساد اداری تاکید کرده و جامعه جهانی نیز کمک‌هایش با افغانستان را مشروط به همین مبارزه ساخته است.
در ولسی جرگه میمانیم، در حالی که گفته میشه رئیس ولسی جرگه تا به گوش غرق در فساد و اختلاس بوده، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانی افغانستان گفته که اعضای ولسی جرگه از مردم درست نمایندگی نکردند. مسئولین بخش مشاهده پارلمانی ای بنیاد امروز در یک نشست خبری نتایج مشاهدات خود که از 15 حوت سال گذشته تا آخر سرطان امسال از چگونگی کارکردهای شورای ملی تهیه کرده بودند با رسانه ها در میان گذاشت. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگویند بانک اعضای شورای ملی در اجلاس 13 دور 16 در تناسب با اجلاس 12 تا اندازه موفق بوده، اما در بخش نمایندگی از مردم درست عمل نکرده است. حسیب متعارف مسئول مشاهده پارلمانی این بنیاد روز دوشنبه حین نشر یافته هایشان از فعالیت اعضای شورای ملی در داخل این شورا گفت کارکرد اعضای مشران جرگه و ولسی جرگه افغانستان در جریان اجلاس 13 دور 16 با موافقت ها و کاسی های همراه بوده است.
پارلمان در اجلاس 13 در مقایسه با اجلاس 12 در بحث وزارت از اعمال حکومت و در بحث قانونگذاری عمل کرده بهتر داشته، اما در بحث نمایندگی از مردم متاسفانه عمل کرده بهتر نداشته.
یافته های این نهاد نشان می دهد که اعضای ولسی جرگه در ساعات امتیازی 70% در مورد نقش نظارتی بر عمل کرده حکومت، اما 38% به نمایندگی از مردم سخن گفتند. همچنان در مشران جرگه نیز در ساعات امتیازی 27% به نمایندگی از مردم و بقیه روی دیگر موضوعات قانونگذاری بحث شده است. مشاهدات این نهاد که از تاریخ 15 هوت سال گذشته تا اخیر سرطان سال 1396 انجام شده است نشان می‌دهد که نقض اصول وظایف داخلی در جلسات شورای ملی وجود داشته و در بخش قانونگذاری نیز کارهای کمتر انجام شده است. اما مسئولان این نهاد میگویند اعضای شورای ملی جلسات بیشتر برگزار کرده، غیابت وکلا نیز در تناسب با اجلاس 12 کمتر وجود داشته است. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید که برای بهبود کارها در شورای ملی برخی پیشنهادات اصلاحی را به هر دو مجلس داشته که برخی از آن مورد استقبال قرار گرفته و برخی هم عملی نشده است. این در حالی است که پیش از این برخی از مردم عام نیز گفتند که اعضای ولسی جرگه نمایندگی درست از آنان نکرده و در بیشتر موارد به فکر منافع شخصیشان بودند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه مشاهدات فیفا را رد و یا تایید نمی کند، اما تاکید می کند که در بخش قانونگذاری و نمایندگی از مردم در اجلاس 13 تلاش های بیشتر صورت گرفته است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که در ساعت امتیازی بیشتر روی مسائل ملی بحث می گردد، اما در کنار آن بیشتر وکلا برای رسیدگی به مشکل موکلینشان تلاش کردند.
ما متأخرین هستیم، چیزی که دوستان وکیل باشه اکثریت را نمیگیم که کلگی، اکثریت در خدمت ملت هستند و در خدمت مافیرین هستند. همی وکیلا هستند که شما میبینین شب و روز در دفاتر در وزارت ها در هر جای امره مافیرین خود در خانه خودشان میمان در خانه ایشان از مافیرین کور هستند، در خدمتشان هستند. به کلگی ما ای را از انصاب خارج باز میدانیم که کلگی ملت این رقم یادآور شود.
آقای احمدزی میگوید که به دیدگاه هر نهاد احترام دارند، اما باید قضاوت در برابر همه یکسان نباشد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا پیشنهاد میکند که برای رسیدگی بهتر به مشکل موکلین باید یک مرکز رسیدگی به مشکلات مردم و یک مرکز تحقیقاتی در داخل شورای ملی ایجاد گردد تا کارها بهبود یافته و به مشکلات همه موکلین به وقت رسیدگی صورت گیرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend! Human rights to defend! Russia will
keep the free trade with Ukraine.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16...
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:23 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون هستم، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. همه پرسید مورد استقلال کردستان عراق با وصف مخالفت های شدید صبح امروز آغاز شد. 5.3 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی شناخته شدند. ملل متحد، امریکا و کشورهای شماری از کشورهای غربی و منطقه نگرانی جدی خود در مورد همه‌پرسی ابراز کردند. اگر مردم کردستان به حمایت از استقلال این منطقه رای بدن، این حرکت یک گام به سوی جدایی کردستان از قلمرو عراق خواهد بود. آرش همایون جزئیات دارد.
همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق صبح امروز آغاز شد. مردم در مناطق کردنشین عراق از هفته ها به این سو منتظر این همه‌پرسی بودند و نتایج آن که جنبه اجرایی ندارد در جریان 24 ساعت اعلان خواهد شد. این همه‌پرسی در 12,000 مرکز رایدهی برگزار شده و 5.3 میلیون تن واجد شرایط رایدهی شناخته شدند. اگر مردم کردستان به حمایت از استقلال این منطقه رای بدهند، این حرکت یک گام به سوی جدایی کردستان از قلمرو عراق خواهد بود. مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق، دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر اربیل مشارکت با بغداد را ناکام خوانده، از همه کردها خواست در این همه‌پرسی اشتراک کنند. آقای بارزانی با ابراز این که عراق به یک دولت دینی و فرقوی مبدل شده است گفت:
گفتگوی امل مودو
دیالوگ با بغداد بر اساس مناسبات خوب دو همسایه استوار خواهد بود. چون مشارکت به مسابه یک کشور ناکام شده است، روی مشارکت ناکام دوباره صحبت نخواهد شد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی نگرانی از آن دارند که با استقلال کردستان عراق، پیشرفت‌هایی که در عرصه مبارزه با داعش صورت گرفته است، نقش بر آب شده و تمرکز روی مشکلات داخلی عراق بیشتر خواهد شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز این همه پرسی را غیر قانونی خوانده گفت اجازه نمی دهد که اتحاد مردم عراق متضرر شود. حیدر العبادی این همه پرسی را تصمیم یک طرفه مخالف با قانون اساسی و زندگی صلح‌آمیز مردم این کشور خوانده گفت
لن نتخلى عن مواطنين
ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که بدون تفکر روی نتایج آن به خواست خود عراق را غصب کند.
و سيبقى العراق.
بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز مخالفتش را با همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق ابراز داشته گفت ترکیه اعمار تأسیسات جدید را در سرحدات جنوبی خود نمیپذیرد. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلفنی صحبت کرده و نگرانیش را در این مورد با وی شریک ساخته است. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که تهران به تقاضای حکومت عراق پروازها را به مناطق کردنشین عراق به شمول اربیل و سلیمانیه متوقف ساخته است. کردستان عراق از سال 1991 میلادی به این سو خود مختار است و در جنگ با تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش نقش مهم داشته است. این همه پرسی در مناطق سرشار از نفت کرکوک، مخمور، خانقین و سنجار برگزار می شود که جنگجویان پیشمرگه کرد از سال 2014 میلادی به این سو کنترلشان را در آن مناطق مستحکم ساختند.
شنیدین که همه پرسید مورد استقلال کردستان عراق با وصف مخالفت هایی که شدید برگزار شده. اگر مردم کردستان به حمایت از استقلال رای بدن، این حرکت یک گام به طرف جدایی کردستان از خاک عراق خود بود. همکار مورش همایون با رضا ولیزاده خبرنگار کرد بخش رادیو فردای رادیو آزادی در همین مورد صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که آیا در بین خود کردها هم گروه های وجود دارن که با این همه پرسی مخالف باشن و دلیل مخالفتشان چی است؟
بله، احزاب مخالفی وجود دارن، از جمله حزب گوران یا به زبان کردی تغییر که دومین حزب قدرتمند اقلیم کردستان عراق هست و اختلافی که داره در مورد برگزاری این همه پرسی در واقع با نفس برگزاری همه پرسی مخالفتی ندارن، بلکه با زمان اون و شرایط برگزاریش مخالفت دارن. و حزب جمعیت اسلامی که در کنار حزب گوران جزو احزابی است که با برگزاری این همه پرسی مخالفه و اون رو غیر شرعی و غیر قانونی خونده. حزب اتحادیه میهنی کردستان هست که به رهبری جلال طالبانی البته مخالف نیست، اما میشه گفت که هنوز تکلیفشون روشن نیست و یک نوع دو دستگی بین یک نوع دو دستگی در این حزب وجود داره. و یک حرکت جدی به نام حرکت نه به همه پرسی در شرایط کنونی که این رو فردی به اسم شاهسوار عبدالواحد در سلیمانی یک سرمایه دار هست تشکیل داده این حرکت رو و چندی مؤسسه رسانه‌ای هم داره. در واقع همه اینها انتقادشون در مورد تعطیلی پارلمان کردستان هست، کردستان عراق، و اختلافهایی که بین این احزاب و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای مسعود بارزانی وجود داره.
بله، اگر امروز مردم کردستان عراق به استقلال این منطقه رای بدهند، تأثیرات این حرکت بالای کشورهای منطقه که در آنها نیز کردها زندگی میکنند چی خواهد بود؟
خب در ترکیه با توجه به اینکه حزب PKK به عنوان یک رقیب خیلی جدی و همینطور مخالفان حکومت مرکزی آنکارا دارن در یک رقابت و حتی نبرد هستند، به هر حال به نوعی یک شرایطی رو ایجاد میکنه از نظر روانی برای اونها که به هر حال به سمت استقلال بیشتر در واقع اونها رو سوق میده. در ایران این شدت وجود نداره، میزان رقابتی که بین PKK یا PKK و دولت مرکزی آنکارا وجود داره در نمیشه اون رو مقایسه کرد با ایران به اون شدت نیست. احزاب اپوزیسیون کردی هستند در کردستان ایران که در عراق هستند، در ایران در خاک ایران حضور در واقع به معنای حضور رسمی ندارند اما و فعالیتشون ممنوع هست، اما اینقدر نفوذ ندارند در دل جامعه کردهای ایران و اون شرایطی که در ترکیه است وجود نداره. در مجموع میتونه هر دو طرف رو، کردها رو چه در ترکیه و چه در ایران، به نوعی در واقع به موضوع تعیین سرنوشت به نوعی در واقع سوق بده.
رضا ولی‌زاده خبرنگار کرد رادیو فردای رادیو آزادی بود که در مورد همه‌پرسی جاری در کردستان عراق نظر خود ابراز داشت. ساعت 5:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید سفر وی به هندوستان از لحاظ اقتصادی خیلی مهم است. مقام ها در اورزگان میگویند شفاخانه مرکزی این ولایت دوباره بر روی بیماران و مراجعین باز شده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای انجام 5 مسابقه یک روزه راهی بنگلادش شده است. صدر اعظم سابق پاکستان دوباره به کشور برگشت. نواز شریف پس از یک ماه امروز از لندن وارد میدان هوایی بینظیر بوتو در شهر لاهور پندی شد. نیروهای خاص روسیه و پاکستان مانور نظامیشان را در جمهوریت چارکاسیای شمال قفقاز آغاز کردند. این مانور نظامی برای 2 هفته ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه ایران حکم رئیس جمهور امریکا در مورد وضع محدودیت‌های تازه بر شهروندان ایران جهت ورود به امریکا را انتقاد کرده است. رای دهندگان در همه‌پرسی به هدف استقلال کردها در مناطق خودمختار کردستان عراق و پای صندوق‌های رای رفتن. این همه‌پرسی با وجود تهدیدها از سوی بغداد برگزار می‌شود. صدر اعظم جرمنی در جستجوی شرکا برای تشکیل یک ائتلاف محتمل است. و سازمان ملل متحد میگوید روسیه مرتکب تخطی شدید حقوق بشر در شبه جزیره اشغال شده کریمیا شده است.
شنونده عزیز، گروپ خونتان می فهمین که چیست؟ چی فکر میکنین که فهمیدن گروپ خون خود چقدر مهم است؟ تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حالا مرزی احمد زی با چند خبر ورزشی با شماست.
در مسابقات آسیای داخل سالون ترکمنستان، تیم فوتسال افغانستان به هدف دست یافتن به مدال برنز فردا با تیم ژاپن به میدان می رود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که این بازی ساعت 4:30 دقیقه عصر به وقت کابل آغاز می گردد. تیم ملی فوتسال در رقابت های نیمه نهایی فوتسال روز گذشته مسابقه را 2-8 به تیم ایران واگذار کرد. به مسابقات نیمه نهایی فوتسال در پهلوی افغانستان تیم های ایران، ژاپن و ازبکستان را پیدا کرده است و همچنان تیم ملی فوتبال 16 ساله کشورمان که برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 16 سال آسیا عازم کشور ایران شده بودند، صبح امروز وارد کابل شدند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز به هدف انجام 5 مسابقه یک روزه با تیم زیر سن 19 سال کرکت بنگلادش عازم آن کشور گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات به تاریخ 26 سپتامبر آغاز و تا 6 اکتبر ادامه خواهد یافت. هدف این مسابقات آمادگی ها برای کپ آسیا و کپ جهانی کرکت تیم های زیر 19 سال است. قابل یادآوری است که کپ آسیا در ماه نوامبر در مالزی و کپ جهانی از 6 تا 26 جنوری در سال 2018 در نیوزیلند برا انداخته می شود. قهرمانی لیگ کرکت ولسوالی تگاب کاپیزا را تیم تگاب بازان از آن خود کرد. مسئول ورزشی ولسوالی تگاب عیسی صافی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دوره نهایی مسابقات تیم های تگاب بازان و تگاب اتلان را پیدا کرده بود که روز گذشته تیم تگاب بازان در 20 اوور تعیین شده برای تیم مقابلش 193 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم تگاب اتلان این هدف را پوره نکرد و بازی را به تگاب بازان واگذار کرد. آقای صافی هدف از راندو این مسابقات را رشد بازی کرکت در تگاب و بلند بردن ظرفیت جوانان عنوان کرد. این لیگ حدود 15 روز در آن ولسوالی دوام کرد.
رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت داخلی افغانستان گفته که عدم دسترسی به وسایل الکترونیکی، وسایل انتقال زندانیا و کمبود تشکیل از و کمبود تشکیل از مشکلات عمده اونا به حساب می آید. عبدالحلیم کوهستانی امروز هنگام آغاز یک سیمینار آموزشی برای منصوبین این ریاست همچنان گفت که به دلیل مشکلات موجود هنوز هم اشیای ممنوعه در برخی موارد داخل زندان های افغانستان می شن. در این حال رئیس تفتیش وزارت داخله که در این سیمینار حضور داشت گفت که برای حل مشکلات موجود تلاش های جریان داره. نصرت پارسا جزئیات داره.
کمبود در تشکیلات پرسنل امنیتی محابس افغانستان و همچنان نبود کود تشکیلاتی عمده ترین چالش در برابر محابس و توقیف خانه های این کشور است. رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت داخله روز دوشنبه هنگام آغاز یک سیمینار آموزشی برای منصوبان محابس گفت برای نگهداری و حفاظت حدود 30,000 محبوس 6,000 مامور امنیتی موظفند که به گفته وی باید تعداد زندانبانان افزایش یابد. عبدالحلیم کوهستانی میگوید در کنار این محابس افغانستان با مشکلات دیگری مانند نبود ساختمان‌های معیاری محابس در 8 ولایت و عدم دسترسی به وسایل پیشرفته الکترونیکی روبرو است.
نبود امکانات و وسایل پیشرفته الکترونیکی برای جلوگیری از دخول اشیاء ممنوع به محابس، کمبود سلاح ثقیل و موجودیت سلاح‌های دیدار شده در محابس ما، نبود وسایل مخصوص انتقال محبوسین، نبود امبولانس برای انتقال محبوسین مریض به شفاخانه ها، نبود تشکیل لازم برای شفاخانه و محبس پلچرخی و کلینیکای محبس ولایت. یکی از مشکلات خردوریزی ما بوده.
این در حال است که در محابس افغانستان در حال حاضر حدود 30,000 تن محبوسند که به گفته مسئولان بیشترین آنان را محبوسین متهم به جرایم علیه امنیت داخلی تشکیل می‌دهد. به اساس ارقامی که از سوی مسئولان ارائه شده تنها در 6 ماه اخیر بیش از 5,000 تن وارد زندان شدند. به گفته مسئولان تشکیل پرسنل امنیتی محابس زمان به وجود آمده بود که شماره محبوسین در کشور به کمتر از 7,000 تن می‌رسید. در همین حال عبدالضیا کوهستانی رئیس عمومی تفتیش وزارت داخله که در محفل آغاز سیمینار آموزشی برای منصوبان محابس حضور داشت میگوید برای حل مشکلات محابس و توقیف خانه ها تلاش ها جریان دارد.
در ارتباط مشکلات و پیشنهادات شما در چه تمامش هم یاد داشت کردم با وزیر امور داخله باید رهبری وزارت امور داخله را رسما نوشته میکنم، مکتوبی روان میکنم. خود شما هم در جلسات اپراتیفی وزارت امور داخله هر روز اشتراک دارین و از تمام مشکلات شما وزارت امور داخله در جریان قرار دارن.
مسئولان در ریاست عمومی محابس نیز ابراز امیدواری می کنند تا مشکلات موجود به زودی حل شود. مگفته عبدالحلیم کوهستانی رئیس محابس افغانستان برخی نارسایی هایی که در برخی موارد از سوی زندانبانان صورت می گیرد ناشی از موجودیت مشکلات یاد شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخ به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده عزیز، دانستن گروپ خون خود به حد مهم است. در اکثر کشورهای اروپایی گروپ خون هر کس در لایسنس رانندگیش درج می باشه و در صورت کدام حادثه ترافیکی شوه به زودی از روی لایسنسش در شفاخانه دیده می شه که فرد به کدام خون نیاز داره و عاجل می تانه به مشکلش رسیدگی شود. قرار است حال تثبیت گروپ خون در ولایت بغلان همگانی شود و مسئولین ریاست صحت عامه بغلان میگن که این یک اقدام بی‌حد نیک و ضروری است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات دارد.
دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه ولایت بغلان که این موضوع را طرح از طرف ریاست صحت عامه این ولایت میداند میگوید عملی شدن این طرح میتواند در زمینه های مختلف خوبی های زیادی داشته باشد.
هر کس مکلف است باید گروه خون خود را تعیین بکند.
و بفهمه که گروپ خانواده ما چی هست. یعنی حادثه که حالا میرسه ولی او ثبت شدگی و تثبیت شدگی گروپ خونه هر شخص معلوم باشه، ما متأخین هستیم که او را به بسیار زودترین فرصت حیات از را نجات میده.
با گفته آقای حبیب، سال هاست که در شفاخانه های بغلان خرید و فروش خون وجود ندارد و نیازمندان به خون به طور تبادله خون دریافت می کنند. رئیس صحت عامه ولایت بغلان می افزاید آنها برای تطبیق این برنامه تصمیم گرفتند تا هر مریضی با پایواز آن که در مراکز صحی مراجعه می کنند تثبیت گروپ خون نمایند. وی که تثبیت گروپ خون را مهم و حیاتی می داند و خواهان درج آن در تذکیره های برقی که در آینده توزیع خواهد شد می باشد و می گوید
که احصایه مرکزی میشه که در داخل اضافه بکنن که گروپ خون از یا A از B از هر چیزی که است. این یک چیز بسیار عمده و اساسی است که امیدوار هستم که مسئولین بخش احصایه مرکزی این در نظر بگیرن که در هر کسی که تذکیره میگیره گروپ خونش باید تعیین باشد و که یک عمده و اساسی است.
و دکتر حبیب فرمولی، یکی از کارمندان ریاست صحت عامه بغلان که در راه اصلی این برنامه می باشد، می گوید آنها برنامه های خوب و مؤثر برای تثبیت گروپ خون دارند که می خواهند به زودی آن را عملی نمایند.
چون شفاخانه ولایتی بغلان شفاخانه است که از 14 واحد اداری اینجا مردم مراجعه می کنند. اینجا مکانیزم ایجاد می شه که شهروندا در پالوی از با مریض خود میان، ما سیستم را ایجاد می کنیم که پایوازای زینا هم تثبیت گروپ خون شوه و در ورسوالی کلینیکا وجود داره، اونجا هم میشه که برنامه تطبیق شوه و مردم تثبیت گروپ خون شوه.
دکتر فرمولی می افزاید در این زمینه یک تاجر ملی نیز آماده کمک شده و همکاری امید و ند خیلی مؤثر و کارا باشد.
طرح را که از مدت ها قبل وزارت صحت عامه کشور سپرده بودم و مورد تایید قرار گرفته و فعلا یکی از تجاران ملی به دوش گرفتن که این طرح را به ولایت بغلان تطبیق بکنن و تمام شهروندای ولایت بغلان تثبیت گروپ خون بکنن.
تثبیت گروپ خون و کمپین اهدای خون رایگان چند سال هست که در ولایت بغلان آغاز شده و یکی از چهار طرح برتر و پذیرفته شده وزارت صحت در همین خصوص می باشد. دکتران می گویند اهمیت آن در این است که اگر گروپ خون هر که معلوم باشد، در صورت مریضی عاجل و نیازمندی به خون می تواند بدون زیای وقت خون مورد نیازش را از شفاخانه یا بستگان و دوستانش به دست بیاورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قرار است در آینده نزدیک شماره از نامزد وزرا برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. حالا قبل از این که برنامه یک قریه و هزار صدا را بشنوین، به جاده های کابل میریم و از مردم عام میپرسیم که از نامزد وزرای جدید چی انتظارات دارند.
ما فکر میکنم که ما باید کوشش کنیم که وزیری که وقتی میخواه با پارلمان معرفی میشه طبق یک اصول و باید به اساس شایستگی و تخصص و تکنوکرات باشن و ما کوشش کنیم که باید وزیری باشه که پاسخگو باشه در برابر مردم، در برابر پارلمان افغانستان و طبق یک برنامه باشه و ما باید افغانستان به این چی در مردم هم به این نتیجه رسیدن که وزیرا باید نه به اساس وابستگی های سیاسی و به اساس که به این گروه و گروه دیگه، باید به اساس یک برنامه باید برای پارلمان افغانستان و برنامه خود به مردم ارائه.
نظر ما در رابطه با رای دادن پارلمان با وزیرا با اساس لیاقت و شایستگی مسلکی، با اساس صداقت و همت در برابر ساختار وطن و با اساس قومیت گروه بازی باید نباشه و این کابینه طور حرکت کنه و طور همی پارلمان یا را باید تحلیل و ارزیابی کنه که همی 8-9 نفر وزیر افغانستان از این بدنامی که در سطح جهان سی و نمره در پسواتی داری شده از این نجات بده و به مردم کار پیدا کنه و این مردم ای جوانه را از کار و بیکاری خلاص کنه تا یک استقامت صحیح به وطن و جامعه و به دولت مشوره هم بتایی کابله.
وزیری که تعیین میشه وزیر باید اتو نباشه که تنها مثل سابق واره وزیر در یک وزارتی که تعیین میشه نفرای قش خود جمع کنه در اونجا، باید در وزارت تمام افغانستان را به قسم یک شم ببینه و از نفرای مختلف وزارت با از روی لیاقت، از روی انسانیت، از روی شرافت اما نفرایی که تحصیل یافته باشد در نقاط مهم جای به جای بسازد تا مصدر خدمت تمام مملکت شود.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که یک پدر در وقت نماز به خاطر دختر خود که افسر پلیس است دعا میکند که در راه خدمت به وطن کامیاب و موفق باشد. و در این قسمت بیاین بشنویم که گل محمد دکاندار چرا حیران است.
آمر صاحب، چرا دادان دروازه دکان استاد هستین؟ بیاین داخل بین بین.
تشکر بیادر، داخل میایم. افسر کریم خان، بدگه سربازا بگو که از دکان کمی دورتر استاده شوند که با کس مزاحمت نشه.
درست است آمر صاحب، ما اونا رو گفتیم که در جای مناسب استاده شوند.
خوب بیادر، بخیالیم که نامت گل محمد است.
بله صاحب، گل محمد هستم، بفرماین. بیاین دای سر از بوجا بشینین. بیاین صاحب، داخل بیاین بیاین. دکان خریه از دگه چوکی نداریم.
زنده باشی، به ششتن نامدیم، از خودت یک چند سوال داریم.
کی؟ از من؟
وارخطا نشو، ما آمدیم که با شما کمک کنیم.
زنده باشین، خدا خیرتان بده.
آمر صاحب، حالی که گل محمد خان مطمئن شد، خیم گپ سودارم برش بگو.
افسر کریم خان خیر ببینی، خوب گپ زدی. خو گل محمد، تو در دکان ترشی و مربا میفروشی؟ اینه بوتلای ترشی و مربا خود در دکان زیاد است، همه قسم است نی؟
ها صاحب، همه قسم است، اگه کار داشته باشین سرتم قیمت نمفروشم.
ما خود ما ترشی و اچار میفروشیم، از همین خاطری تو ترش هستیم و زیاد خندام نمی کنیم.
و یگان خندام به خاطر می کنیم که کمی مربا ما آوردیم. افسر کریم خان، تو از امو خلطه بوتلای مربا رام بکش و امو بوتلای ترشی رام که گل محمد دکاندار ببینه.
با چه شما مرسد؟
این خواهم بوتلای ماست، کس خانه ما دوزی شده بود.
راست میگی؟
آها، چرا دروغ بگم؟ دروغ گفتن خود تاریکی ایمان است آمر صاحب.
مبارک باشه گل محمد خان.
چی؟
کسایی که خانه شما را دوزی کرده بود توسط افسر مرسل گرفتار شدند. همین بوتلا را به خاطر آوردیم تا اطمینان حاصل کنیم.
آمر صاحب، این همون بوتلای ماستن.
خوب گل محمد بیادر، شنیدیم که تو از راه قاچاقی خارج رفته بودی و زیاد تکلیفم دیدی.
نه خارج. رفته بودم، خب از نیم را پس دور خوردم.
وا خطا نشو گل محمد، آمر صاحب یکان سوال از بیشت میکنه.
خوب گل محمد خان، توی تو که یک دفعه دا امیریت پولیس بیا. خب امو پیسه و دگه چیزایی که از خانه تان دوزی شده بود او را برد بتیم و با یکان سوالای ما باید جواب بدی. درست است؟
سیست آمر صاحب، سیست.
خوش شاگردای عزیز، این جمله را کی میخوانه و ایران بگویه که گفته های کی است؟ نام خدا، کلیتان دوستایتان بلند کدین، آفرین. پلوشه بیا سر تخته.
خوب معلم صاحب،
در پلی تخته استاده شو که تمام شاگردات تو را ببینه. آفرین همی قسم.
پلوشه، اول رو تکت دسمال پاک که عرق کدی و دکه ای که خوب بلند بگو که اگه کس کارم باشه صدای تو بشنوه.
درست از جمیله، اینه بلند میگم. معلم صاحب، حدیث رسول الله مبارک است. رسول الله مبارک می فرماید که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. آفرین پلوشه، تو بشین. حالی که سر تخته می آید که سوال دیگر را جواب بده.
معلم صاحب، مرا بخواین، من می دانم که کل سوالا را جواب بدم.
آفرین جمیله، بسیار دختری با جرأت هستی. بیا سر تخته.
خب معلم صاحب، پلوشه کامرا بده، اینمی چرکی را کم این طرف کش کو.
اوف، اینه برو دگه جمیله، راخو زیاد است. کمی طرف استاده شو. آفرین. خو جمیله جان،
تو بگو که چرا تعلیم سر زن و مرد فرض است؟
معلم صاحب، خداوند که زن و مرد خلق کرده و بردوش علم فرض کرده. اگر علم داشته باشن، زندگی خود به یک طریقه خوب پیش برده میتونن.
آفرین شعباز. خوب دیگه؟
و دیگه ای که بدون علم مثل کردو چشم آدم پت باشه. اگر زن یا مرد علم حاصل کنن، خیرش هم به خودش و هم به خانوادش میرسه و هر دو دنیای خدا روشن میسازن.
بسیار عالی، آفرین جمیله. به جمیله چک چک کنین. راستی خوب شد که یادم آمد. میگو لالای چرا مکتب نمیایه؟ از آرسیش خوب بسیار وقت دیر شد. شما از گلالای خبر دارین یا نه؟
ما به خاطر تبریکی خانهشان رفته بودیم. فکر میکنم که خسرش اجازه نمیده که مکتب بیایه.
تو چی میگی؟ ای تو که هست؟ من میرم که خوشیش گپ میزنم. گلالای باید به مکتب اجازه بده.
وای وای موسا گل پای کٹا ای چاشت ترقه بی بی وای دویدن ماره بی بی بادت نبیه نفسیم برامد دیگه دویدن نمیتونم.
وای خدا داده ناشاد تو بگو خو از یک طرف گرمی است و از دیگه طرف مونده و زل هستیم بیا که دمی دیوال تکیه کنیم تو بگو خو توی تو کو که کت دامنت خود پکه کو که دل جگرت یخ شود.
سعیس وی الله بیخی دلم دار گرفت. موسا گل پاتیت نبیه ایتاله بعد ما را بیبی در جایی که میرم کت غم میرم.
راست میگی وی ما و تو در غم شکم خود بودیم که در دوکان گل محمد یک ذره کیک خود خوردیم. خبر نداشتیم که از پشت ما موتر پولیس میرسه. تو بگو خو
او بیادر بردنا بیه هر کسی که ببینی پشت موسا گل خدا داده گرفته چی بدی ما با مردم رسیده.
آها والا خدا دل ما هزار و یک سوال میگرده. تو بگو خو
آخو امی یک هزارش در جیب بالایت بان که یک روز در کارت می آیا. خو امو یک سوالت بگو که ما برات جواب بتم.
امی یک گب در دل ما میگرده. تو بگو خو که امی ما و تو چرا از پولیس گریختیم؟ ما چی کار هستیم که مثل روبا وارد در بغل دیوال خود پت میکنیم؟
یارا موسا گل بادت نبیه تو خود ساده گلدار برآمدی. بسیار روشیار برآمدی. خو یک گپ هست.
کدام گپ تو بگو خو؟
خدا گردن ما بسته نکنه گمان ایمان آدم خط خط میکنه. خود تو ایتو در نظر مرغ دوز میایی. ایتو نه که مرغ کدام کسا دوزی کده باشی و باز پولیس ها سرت فامیده باشن.
بشی بشی تو بگو خو مرغ خود جایش بان. به خدا اگه پر مرغ هم دوزی کده باشم که در بالش پرتم و آرام خو کنم. تو بگو خو
راستی میگی؟
آوه
وی ما صدقه تو شوام. بادت نبیه تو چقدر آدم خوب بودی. تو باش که همی پیشانی خاک پره تا خو یک ماچ کنم.
پس خدا داد پیشانی مرا ماش نکو. باز ما سری تو شک دارم. تو بگو خو که کت تراکتورت کار قاچاق ماچاق نکده باشی و پولیس پشتت گرفته باشه.
تو بابا که شو پای کتا بدگمانی نکو که باز شاخ میکشی. خدا داد رفیقت نه دوز است و نه رفیق دوز. یک مرغ سفید است که یک پر سیاد روغ و فتنه ده اونیست.
خواه مرغه که سفید وقتی که نه دوز استی و نه رفیق دوز باز از پادشام نترس. حال بیا که اتن انداخته طرف قریه روان شویم که دل مردم قریه شاد شود. تو بگو خو
خو بیا که بریم. بادت نبیه اما بایت گنجشکه که تلایی را بارت میخوانم تو اما تو رقص کده بیا.
برای ما گنجشکه که تلایی را میخوانی؟ بخوان دیگه.
تو زاقه که سیایی بد رنگ بد نمایی ایسو ایسو میپری دل ما بد میکنی. تو زاقه که سیایی ایسو ایسو
یار صابر خان با آمدن ما را زیاد خوش ساختی. میگن محبت به رفت آمد زیاد میشه.
راست میگی خان صاحب، رفت آمد بسیار خوب است. از حال و احوال یکی دیگه خود با خبر میشیم.
من میگم اصل گپ زدی امی قسم است. گلالای دخترم.
بله خان کاکا، چیزی میگفتی؟
تو برو بچه این و مانگو را بیار که پدرت بخوره، بسیار خوب پخته شده.
بچشم.
نه بچیم بیشی. او خان صاحب، امی حالی چای خوردم.
بی بی صابر خان، چای خواهین چاش خورده بودی. راستی همی انگور شروع خزان بسیار شیرین می باشه.
خو خان صاحب تو که میگی باز می خورم.
اینه پدر جان، پاک صفا ششتیمش نوش جانت.
خیر ببینی دخترم، اینه می خورم. خان صاحب ای خوب راستی بسیار مزه داره. بی خان صاحب خودتان بخور.
نوش جان صابر خان، اگه خفه نمیشی من میرم یک جای کار دارم. اسلم می آیم. اسلم؟ او اسلم بیا بچیم امروی کاکایت بشی. من رفتم با مانه خود.
برو خدا حافظت. گلالای دخویم بگی از انگور بخور، خوب شیرینه.
شما بخورین پدر جان، دل من همیشه.
گلالای دخترم داروسی خو خان صاحب گفتت کرد امون سازه که ادلیسی موزیک آورده بود، بسیار خوشم آمد.
آه او گپ خو قبول کرد. خو
اوی گلالای دختری تو خو گریه میکنی، چی گپ است؟ تو رو کسی چیزی گفته؟ دخترم بگو برم.
پدر او
چی؟
شنونده های گرامی، شما شنیدین که معلم بالای تخته این حدیث مبارک را نوشته بود که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. اگر هر کس زن و یا مرد برزش علم بفهمد، شما چی فکر میکنید که آیا باز هم در برابر تعلیم خانم ها موانع خواهد بود؟
باشم میمانم ای بدنگر دریشم میمانم